در آستانه نوروز 1386 خورشیدی شورای امنیت سازمان ملل خود را آماده می کند تا تصمیم تازه‌ای در برابر آنچه که لجاجت جمهوری اسلامی در ادامه برنامه اتمیش خوانده شده اتخاذ کند. این تصمیم می تواند زمینه ساز تحریم های اقتصادی گسترده تری علیه ایران گردد. جامعه جهانی آمادگی خود رو برای همکاری با ایران در بهره‌مند شدن از فناوری صلح‌آمیز اتمی بارها اعلام کرده است، اما در این حال تأکید کرده است که اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. آنچه لجاجت جمهوری اسلامی در ادامه برنامه اتمیش خوانده می شود چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران خواهد داشت؟ با ادامه چنین سیاستی آیا سفره مردم ایران در سال آینده خالی تر از سالی که در حال رفتن است نخواهد شد؟ علاوه بر اینها پرسش های دیگری نیز در این زمینه داریم که در میان می گذاریم با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه نگار در پاریس، دکتر مهرداد خانساری از مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن و دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما خواهند بود. به لندن میریم با درود به آقای خانساری. در آخرین برنامه ساعت 7 تفسیر خبر شما هستید در سالی که یکی دو روز بیشتر نمونده به پایانش. آقای خانساری
درود بر شما.
آقای خانساری، قطعنامه کم و بیش مطرح شده، در خبرگزاری ها اومده، کم و بیش مطلع هستیم ازش. نگاه شما، ارزیابی شما از این قطعنامه و پیامدهاش چی هست؟
به قول یکی از دوستان من در لندن میگفت این قطعنامه در اصل یک شتاب منظم افزایشیست بر روی تمام فشارهای موجودی که الان روی ایران هست، و این فشارها رو این قطعنامه باعث میشه که در صورت عدم همراهی جمهوری اسلامی با اراده شورای امنیت که این فشارها به طور تصاعدی افزایش پیدا بکنن و عرصه روز به روز یا میتونم بگم فرصت به فرصت برای ایران تنگتر بشه. این البته این یک پشت سر این قطعنامه در اصل این واقعیت هست که یک توافق عمده ای بین پنج کشور بزرگ به علاوه آلمان، یعنی پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، روی این موضوع هست که ایران نباید دارای سلاح‌های هسته‌ای باشه، ایران نباید اتمی بشه. و ضمناً میتونیم بگیم که این فرمی که این قطعنامه به هر حال تهیه شده یا این پیش‌نویس تهیه شده دال بر اونه که این پنج کشور بزرگ به علاوه آلمان این تصور رو ندارند که از طریق دیپلماسی هم میشه به جایی رسید، چون تمام پیشنهادات و این در اصل سومین قطعنامه است که در ارتباط با ایران و در ارتباط با پرونده اتمی ایران به تصویب شورای امنیت خواهد رسید. لذا مسئله این استش که این قطعنامه بیشک همونطور که عرض کردم عرصه رو تنگتر خواهد کرد، این ابعاد فوق‌العاده، یعنی ابعاد جدیدی در این قطعنامه هست که شامل مسائل نظامی میشه، شامل این میشه که به طور مثال کشورهای دنیا باید تا 60 روز آینده به یک کمیته ویژه‌ای که از سوی شورای امنیت منصوب شده گزارش تمام فعل و انفعالاتی که در ارتباط با صدور یا ورود سلاح‌ها، هر نوع اسلحه‌ای یا سلاح‌هایی که ایران الان چند ساله که به طور مثال ایران در کشورهای جهان سوم اسلحه می‌فروشه، خب اینها باید گزارش اینها رو بدن. دریافت هر نوع سلاح جهت مدرنیزه کردن ارتش ایران، اینها همه باید گزارش داده بشن. ضمن اینی که از جمهوری اسلامی هم خواسته که بلا فاصله اون خواسته های قبلی رو اجرا بکنه. لذا میگم این عرصه رو تنگتر خواهد کرد، شرایط رو ایران رو در انزوای بیشتر قرار خواهد داد، و ورود آقای احمدی نژاد هم به سالن شورای امنیت کوچکترین تأثیری در اون نتیجه نهایی که اینها میخوان بگیرن رو حاصل نخواهد کرد.
با شما به پاریس میریم. درود میگیم به آقای آموزگار که در آخرین برنامه ساعت 7 تفسیر خبر در سال که در حال گذره با ما هستن. آقای دکتر آموزگار،
من هم روز بخیر میگم به همه شماها. و وقتی شما گفتید این آخرین برنامه است، دل من هر ریخ پایین، خیال کردم که برنامه ها دیگه تمام شد، ولی معلوم میشود که فقط برای همین سال آخرین است و از سال جدید دوباره ما با دوستان خواهیم بود.
حتما بدون میکرد.
خب بنده طبیعتاً باید از این فرصت استفاده کنم و تبریک بگم نوروز رو به تمام دوستان. نوروز حلقه اتحاد تمام ایرونیا هست و آقای محمد علی ندوشن اسلامی معتقد استش که تا هر جا که اثری از نوروز هست مرز فرهنگی ایران هست و به همین دلیل باید بهش خیلی اهمیت داد. آقای ایرج آریانپور دوست بنده در مورد نوروز یک تئوری خیلی جالب داره، میگه اینکه یکی از شعارهای اصلی نوروز این هست که نوروز پیروز است. نشون میدهد که نوروز در تمام طول تاریخ همیشه در حال جنگ بوده و همیشه هم پیروز در اومده. این تجربه شوم جمهوری اسلامی هم نشون داد که چطور از آغاز شروع کردن که این جشن بزرگ ملی ما رو نابود کنن، ولی ملت ایران مقاومت کرد و مقاومتش نتیجه داد و همه مجبور شدن که تسلیم بشن. ده. اما برگردیم به سوالی که شما فرمودید.
از آقای خانسالی من پرسشم این بود، ارزیابیشون شنیده منطقه ایشون نکته رو اشاره کردن، گفتن که این قطعنامه عرصه رو تنگتر خواهد کرد. پرسش من از شما این هست جناب آموزگار که این عرصه بر کی تنگتر خواهد شد؟ بر نظام جمهوری اسلامی یا بر مردم؟
عرشبت که مردم از یک نظر طبیعتاً یه خورد گرفتاری پیدا خواهند کرد و اون گرانی بیشتر خواهد بود، وگرنه بقیه مسائل برای مردم خیلی مسئله مهمی نیست، بخصوص که در این پیشنویسی که از این قطعنامه منتشر شده است و ما دیدیم دو تا نکته اونجا وجود داره که خیلی نکته جالبی هست. یکی این که نوشته است که تمام این موارد تزییقی که برای ایران قائل شده اند در مواردی که مسائل انسانی مطرح است نبایستی اجرا بشود. مثلا اگر که یکی از این افرادی که حتی به اسم ممنوع شدن که نمیتونن از مملکت خارج بشن و به هیچ مملکتی برن، اگر مثلا یک بیماری خیلی شدید پیدا کنن که برای معالجشون لازم باشد که به کشور دیگه برن، این تضییقات ازشون برداشته خواهد شد. نکته دومی که در این قطعنامه در نظر گرفته شده است به خاطر مردم همین استش که باز تاکید شده است بر اینکه به محض اینکه ایران تعلیق غنی‌سازی رژیم رو بپذیرد بلافاصله تمام این تحریم‌ها از بین خواهند رفت. ولی از نظر خود جمهوری اسلامی و حکومت طبیعی است که این تضییق بیشتری هست و اصلا دلیلش هم همین است که هر باری که ایران به لجبازی خودش ادامه بدهد طبیعتاً این تحریم ها همونطور که آقای خونساری هم به درستی اشاره کردن شدیدتر خواهد شد. در این قطعنامه جدید تعداد اسمای بیشتری گفته شده است، سازمان‌های بیشتری گفته شده است، فروش و اسلحه به ایران ممنوع شده است و بانک سپه که البته قبلا هم با درخواست آمریکا جزو موارد تحریمی قرار گرفته بود، این بار به اسم مورد تحریم قرار گرفته است که این موضوع رو عرصه رو بر اونها بیشتر تنگ خواهد کرد. اما اقسام کارها میکنن که بلکه این مملکت یعنی سردمداران این مملکت، چون ملت ایران که ملت نجیب و باهوشی است که یک بار فقط 28 سال پیش گول خورد و هنوز هم داره کفارش رو پس میدهد، ولی امیدوارم که مدیران و سردمداران رژیم بالاخره یک روزی بفهمند که دلیلی برای این موضوع وجود ندارد از لجبازی دست بکشن تا اینکه همه آزاد بشن. خوشبختانه در داخل ایران هم فریاد خیلی خیلی زیاد شده است. من در همین هفته گذشته دو تا دونه مطلب دیدم، یکی از آقای حجاریان که بسیار بسیار تند بود در مورد همین مسائل اتمی و به دولت گفته بود که هیچ دلیلی ندارد که ما این کارها رو بکنیم، اگر که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، بسیاری حق مسلم‌های دیگه ای داریم که مهمترینش زندگی است، حیات، رفاه هست و بسیاری چیز دیگر. دیگری آقای ملکی معاون سابق وزارت امور خارجه که الان یک کار استراتژیک در مورد دریای خزر انجام میداد، او هم یک مقاله‌ای در مجله اقتصاد ایران داشت و تقریبا همین حرفایی رو که ما میگیم اینجا او تکرار کرده بود و خواسته بود که از سردمداران جمهوری اسلامی یک مقداری به منطق تن در بدن. این البته اضافه شده است به مخالفت هایی که قبلا شده بود مثل آقای یزدی و دیگران و دیگران و دیگران، اما به نظر بنده بوش نمیاد که اینها تأثیری داشته باشد در سردمداران ایران. اونها منطق خودشونو دارن و میدونن که به محض اینکه تسلیم بشن مسئله حقوق بشر به میان خواهد اومد و مسائل دیگر، حقوق زنها، حقوق بچه ها، همه چیز و همه چیز. و جمهوری اسلامی نه اینکه فقط بایستی غنی‌سازی اورانیوم رو معلق بکند، بلکه تمام ستمی که بر این ملت نجیب ایران روا می‌دارد بایستی بالاخره یک روزی متوقفش کند.
آقای سازگار، در سال آینده با هم خواهیم بود، همون اشاره آخرین برنامه است که در این سال در کنار هم هستیم. اینی که گروهی از همین سردمداران که آقای آموزگار اشاره کردن اسمشون در این قطعنامه پیش نویسش دست کم اومده و بیشتر هم از سپاه پاسداران هستن، این چه معنی خاصی میده؟
به نظر من این قطعنامه های چالنگی خیلی زیرکانه تنظیم شده و در واقع اون وعده ای رو که شاید امریکایی ها دادن یا کشورهای اروپایی هم دادن که اگر قطعنامه تنظیم بکنند مردم ایران رو هدف نمیگیرند بلکه سعی میکنند حکومت رو هدف بگیرند، تا حد زیادی در این قطعنامه رعایت شده. شما وقتی متن این پیشنویس رو میخونین به نظر من سه تا نکته اساسی درش هست. یکیش همین است که هم آقای دکتر آموزگار هم آقای دکتر خونساری هم گفتن هر نوع صدور اسلحه از ایران رو ممنوع کرد و واردات پاره سلاح‌ها رو هم ممنوع کرده و در واقع فشار نظامی آورد. اما نکته دوم همین سوالی است که شما می‌کنید و اون این است که دقیقاً میشه گفت این قطعنامه بیش از این که علیه فعالیت هسته‌ای ایران باشه علیه سپاه پاسداران و اسامی 15 نفری که به اسم و رسم در این قطعنامه اومده و مشمول محرومیت و محدودیت و منع سفر و اینها میشن، هفته اولشون دقیقاً کسایی هستند که همون تیم دوربر آقای خامنه ای هستن. خیلی جالبه مثلا اسم آقای رحیم صفوی فرمانده کل سپاه نیست، اما اسم آقای مرتضی رضایی قائم مقام ایشون که قبلاً در واقع فرد فرمانده حفاظت اطلاعات و اطلاعات سپاه بوده و رأس اون سازمان امنیت موازی، اون شورای امنیتی که در بیت آقای خامنه‌ای بوده قرار داشته و فرد نیرومند پشت پرده هست.
محمد اجازی هم هست.
محمد اجازی فرمانده بسیج، آقای سلیمانی فرمانده نیروی قدس، فرمانده نیروی زمینی سپاه. ببینید اصلا هیچ ربطی به داستان هسته‌ای نداره فرمانده نیروی زمینی سپاه، ولی فرمانده نیروی زمینی سپاه کسیش که به هر حال در هر درگیری با مردم اونجا قرار داره. یا اینکه اسامی که مثل آقای درخشنده مثلا مدیر عامل بانک سپاه که این بانک رو بیخردانه ایشون در واقع وارد ماجراجویی های نظامی کرده و شرکت هایی هم که در لیست اومدن دقیق که شما نگاه کنید عمدتاً شرکت های تولید سلاح هستند، دست سپاه پاسداران هستند و یکی دو تاشون هم خیلی عجیبه شرکت هایی هستن که تولیداتشون به کار دفاع کشور در جنگ های نامتقارن میخوره. یعنی اگر قرار باشه امریکایی ها به ایران حمله بکنند، تاکتیک دفاعی که ایران باید داشته باشه به اصطلاح تاکتیک جنگ های نامتقارنه و تجهیزاتی که برای این قبیل جنگ ها لازمه در شرکت هایی داره تولید میشه که تو لیست این تحریم قرار داره.
جنگ‌های نامتقارن،
بله، یعنی جنگ‌هایی که نه خیر، یعنی جنگ‌هایی که در واقع شما توازن، بله، توازن قوا ندارید و از تاکتیک‌های تخریب مقطعی و دفاع در واقع روش‌هایی که نظامی‌ها بلدن استفاده می‌کنن، ولی تجهیزاتی که برای این قبیل جنگ‌ها باید تولید بشه شرکت‌هاشون تو لیست این تحریم قرار دادن. مرادم این است که تحریم کننده‌ها بسیار با دقت دست گذاشتند، اونایی که پیش‌نویس این قطعنامه رو نوشتند با اسم بردن امثال آقای مرتضی رضایی یا ذوالقعد که اصلا الان ظاهرا ایشون معاون وزارت کشوره و یا آقای حجازی یا سلیمانی، دقیقاً اون اینها همون باندی هستند، همون نیروی پشت پرده هستند که در تمام دوره جنبش اصلاح دوربر آقای خامنه‌ای بودند و در واقع مردم رو سرکوب می‌کردند. پشت اون سازمان امنیت موازی نشسته بودند و اون نقشه‌ها و بگیر ببندها رو همین تیم کشیده و دقیقاً هم اینها رو هدف گرفتن. حتی کاری به کار مدیران اجرایی دیگه کشور هم ندارن. یا در صنایع نظامی هم دقیقاً شرکت‌های از این 13 شرکتی که اسم اومده، شرکت‌هایی هدف گرفته شدن که به کار این کار بیان. نکته سوم این قطعنامه به نظر من نکته است که بیش از همه برمیگرده این ممکنه به مردم ما صدمه بزنه، و اون هم بند هفته این پیشنویس راجع به وام به ایران و در واقع از تمام کشورهای دنیا و تمام بانکهای دنیا این قطعنامه اگر تصویب بشود میخواهد که اعطای هر نوع وام و اعتبار جدید به ایران رو مگر در موارد انسان دوستانه محدود بکنن و دیگه ندارم. میدونید این باز یک زیرکی دیگه ایست که در این قطعنامه هست. اگر این اتفاق بیفته، یعنی اعتبارات برای تمام پروژه های استخراج نفتی ایران هم متوقف میشه، و اگر ما نتونیم پروژه جدید استخراج نفت داشته باشیم، همین وضع موجود به دلیل به اصطلاح کاهش فشار در چاه‌های نفت ما کاهش تولید داریم. بحثی که چند وقت پیش خیلی داغ بود در محافل اقتصادی دنیا و بعضی ها میگن حداکثر تا 3 سال بعد ما اصلا توان صدور با افزایش مصرف داخلی اصلا توان صدور 2 میلیون بشکه نفت سهمیه اوپک رو هم دیگه نخواهیم داشت. یعنی بدون اینکه تحریم اقتصادی بکنند، اگر فقط حلقه وام رو به ایران تنگ بکنن، ما خود به خود به مشکل و مصیبت اقتصادی دچار خواهیم شد.
ولی آیه سازگارو میگید ممکنه لطمش به مردم بخوره. این پرسش رو بعضی مطرح میکنه. ما ایمیل هایی هم داشتیم، اتفاقا امروز صبح هم میدیدم که پیشنهاد دادن که اتفاقا از ورود بنزین به ایران جلوگیری کنید. یک شهروند ایرانی اینو می نویسه. یعنی اشارهشون به این هست که برخی کارشناسان میگن همین درآمد نفتی که ما الان داریم باش به قول معروف چه چیزی رو بر سفره مردم برده آقای احمدی نژاد، که اگر حالا وامی هم نگیرن ایران یک کشور.
درست میگید. یعنی مثل منی که الان اینجا هستم، همه دغدغم این است که فشاری به مردم نیاد. ولی جالبه مثل این دوستی که به شما ایمیل زدن یا بسیاری دوستان خود من که با من تماس میگیرن، درخواستشون این است که هرچی بیشتر به این حکومت فشار وارد بشه، بلکه که فشار به مردم کاهش پیدا بکنه. بذارید من این داستانی با شما میگم، چون آقای آموزگار بحث نوروز رو کردن و نوروز تاریخی و باستانی ما. ما در طول تاریخمون همواره آقای چالنگی این مسئله بوده، مردم ما مثل ملت‌های خیلی جاهای دنیا ضد اجنبی بودن، ضد هر خارجی ایستادن. اما یک امهای بزرگ داشت، هر وقت جونشون از دست استبداد حاکم به کشور به لبشون رسیده، خارجی رو نه فقط دیگه علیهش نشتن، بلکه گاهی استقبال کردن ازش.
بله.
که بیاد و سایه اون استبدادی که بدتر از هر قشون خارجی پدر حساب بچه مردم رو در میاره از سرشون کم کنه. به این دلیل من هم خیلی به خصوص از جوانها این روزا ایمیل دریافت میکنم که به من مینویسن که آقا یک فشاری بیارین، همین که میگید بنزین رو بگیرن، بیخ اگه راست میگن بیان بیخ نفت رو بگیرن، فشار بدن و بلکم که این حکومت فشارش رو از مردم کم بکنه.
این توضیح رو من باید بدم که البته اینجا فشار خارجی نیست، جامعه جهانی است. به اضافه تو شب عید هم هست، بد نیست بعضیا تعبیر میکنن که این بیت حافظ که خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید، همین اشاره به استقبال از تیمور هست. یعنی و به سطوح اومدن حافظ در اون دوره از امیر مبارزالدین حاکم فارس تعبیرست. بسیاری گفتن آقای خانساری در لندن از کنم در این گیرودار روسیه قدم به قدم از جمهوری اسلامی جدا شده. آخرین مطلب رو موسکو تایمز امروز داشته که مقاله بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی همون حرف رو بازگو کرده که اعتبار و حیثیت ما رو جمهوری اسلامی وسیله اعتبار خودش در محافل بین المللی کرده، ولی حاضر نیست به خواستهای کاملا محترمانه و منطقی گردن بذاره از سوی جامعه جهانی. و میبینیم آقای ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم همراهی خودشو با قطعنامه جدید اعلام کرده. این جدایی به چه قیمتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و چه پیامدهای منفی برای نظام حاکم بر ایران؟
این مشکلی که به هر حال ایران، جمهوری اسلامی ایران با روسیه در ارتباط با به کار انداختن پالایشگاه این پروژه بوشهر داشته، این یک چیز تازه‌ای نیستش که الان مطرح شده. این دعوا بین این که هزینه نهایی این پروژه چقدره الان حداقل 3 ساله که مورد بحث قرار داشته، به خصوص موقعی که قرار بود که سوخت نیروگاه رو روسیه تأمین بکنه و اون به اصطلاح اون ضایعات این پالایشگاه رو اونها از ایران به روسیه حمل بکنن، که این مستلزم یک مخارجی بود که قبلا در اون قرارداد اولیه پیش بینی نشده بود. دولت جمهوری اسلامی مدعی بود که خب اگر شما این ضایعات اتمی رو از ما میگیرید، این یک بهایی داره و ما پول به اصطلاح انتقال این رو حاضر نیستیم بپردازیم. من دارم اینو به طور خیلی ساده میگم. روسا میگفتن خب اگر حاضر نیستید بپردازید، پس ما قیمت پروژه رو به همون میزان، یعنی کل پروژه رو به همون میزان افزایش میدیم. و این دقیقاً بحثی بود که مثلا حداقل الان 3 ساله که ادامه داشته، ضمن اینکه جمهوری اسلامی مطمئن بوده که میتونه به هر حال با پرداخت این میزان پولی که روسا میخوان این ماجرا رو فیصله بده. البته شرایط بر جمهوری اسلامی و در ارتباطی که با روسا داشتن، ضمن اینی که باید بگم که بزرگترین امید جمهوری اسلامی در حال حاضر برای اینی که بتونن این کار به یک مراحلی هم کشیده نشه، بستگی به ارتباطاتشون با روسا دارن، که روسا داره که بسیار ارتباطات عمیقیه. اینا رو نمیشه یعنی به صرفاً به اونی که موسکو تایمز گفته اشاره کرد، ولی به هر حال روسا توافق دارن با جامعه بین المللی که ایران نباید اتمی بشه. الان صحبت از این که ایران یک ایران اتمی با منافع استراتژیک روسیه در منطقه اصطلاح همسویی نداره، این نوع صحبت ها هم بیشتر از سوی موسکو زده میشه. ولی روسا ضمناً از این ماجرا استفاده میتونن بکنن برای اینی که امتیازات بیشتری هم برای خودشون بگیرن، چون میدونن که ایران چاره ای نداره. این مسئله به نظر من به طور کلی مسئله نیستش که برای ایران حل نشدنی باشه، چون به هر حال با پرداخت اون پولی که اینا میخوان مسئله حل میشه، ولی این به مشکلات ایران در این زمان اضافه میکنه، به خصوص این که بعد از سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران و در اصل مذاکراتی که نتونست اون نتیجهی که روسا میخواستن رو بده، روسا از ایران و از امید به این که بتونن در ارتباط با پایان دادن به غنی‌سازی، چیزی که روسا میخوان به خاطر اینکه برای اونها حداقل استفاده مالی مستقیم داره، چون اون غنی‌سازی اون وقت باید در روسیه بشه اگر این نشه، این صحبتی است که مطرحه. به هر حال اینها میدونن که از طریق دیپلماتیک اون روش گذشته نتیجه ای نداده، این است که پافشاری بیشتر میکنن. من فقط در پایان یک نکته رو اضافه بکنم به اون ملاحظه که آقای سازگارا داشتن در ارتباط با همین سپاه پاسداران. میخواستم فقط بگم که نام رحیم صفوی از قلم نیفتاده بود، چون نام او علناً در قطعنامه 1737 منتشر شده بود، یعنی طوری نیستش که او به نوعی از حساب افتاده باشه یا در این مسائل و این فشارهایی که روی ایران میگذارن محسوب نشده باشه.
سپاسگزاریم از این توضیحی که دادید. اما آقای خانساری اشاره کردید به این اختلاف مالی و موسکو تایمز تنها نیست. عرض کنم خدمتتون روزنامه ودموستی، یکی از روزنامه‌های در خود روسیه، سرمقاله امروز خودشو به همین بحث، به همین موضوع اختصاص داده. این روزنامه نوشته که ما از ایران خواسته بودیم، یعنی مسکو خواسته بود که مسئله نیروگاه اتمی بوشهر رو به مسائل سیاسی پیوند نزنه، ولی مشکل اینه معامله کردن با کشورهایی مثل ایران در زمینه نیروگاه‌های اتمی آغشته میشه و پیوند میخوره به مسائل سیاسی. پرسش من این هستش، با توجه به اینکه این روزنامه روسی نوشته، آیا این جدا شدن روسیه، فاصله گرفتنش از حکومت ایران رو شما فقط همین اختلاف مالی میبینین، یا نه روسیه منافع سیاسی بیشتر و بیشتری رو در منطقه داره به دست میاره، از جمله نزدیک شدنش به کشورهای عرب منطقه که دیدیم برای اولین بار یک رئیس جمهوری روسیه در عربستان، به عربستان سفر کرد، با رهبران عربستان ملاقات کرد، زمینه همکاری های اقتصادی خیلی گسترده ای رو راجبش گفتگو و بحث کرد.
ببینید آقای چالنگی، این مسئله پیچیده ایه. یعنی تمام اینی که شما فرمودید درسته، ولی مسئله اساسی در ارتباط با روابط بیان ایران و روسیه این استش که روسیه علاقمنده و ایران قول داده که حداقل در ظرف مثلا 10-15 سال آینده 16 تا راکتور دیگه اتمی از روسیه بخره و این برای روسا خیلی مهمه. یعنی این یک مسئله است که یک توافقی است که بین مقامات روسی و مقامات ایرانی به دست اومده. حالا روسا میخوان برای خودشون در کشورهای عربی بخوان بازاریابی بکنن، این یک امر جدیدیه تا بخواد به این مراحل برسه، با توجه به نزدیکی که عرب‌ها با غرب و آمریکا به خصوص دارن و اینکه اساساً اونها بگذارن که اینها وارد این نوع مسائلات یا نزدیکی‌های بیشتر بشن. برای روسا، من خودم هم که در حدود 2 سال پیش در مسکو بودم، همین بحث در همون زمان هم مطرح بود. روسا علاقمندن که این رابطه مخصوص خودشون رو با ایران به خصوص در ارتباط با مسائل اتمی حفظ بکنن. این یه چیزیست که میخوان، منتهاش مشکلاتی هم در روابط به وجود میاد. میگم این مشکل مالی الان مدت زیادی است که وجود داره و علاوه بر اون این که بالاخره روسا در ارتباط با متوقف ساختن غنی‌سازی هم دارای منفعت خاص برای خودشون هستن، هم اینکه با بقیه دنیا و به خصوص اعضای دائمی شورای امنیت هم صدا شدن. لذا این نوع مسائل منجر به این نوع عکس العمل ها و واکنش ها در این زمان شده. ولی به نظر من روسیه کماکان علاقمنده که دنبال راه حلی است که بتونه زمینه رو برای اینکه بتونه 16 راکتور دیگه به ایران بفروشه رو باز نگه داره و خرید اون 16 راکتور اضافی است که هم میهنان ما شاید ازش آگاهی ندارن و اینکه ثروت مملکت ما باید خرج چه چیزهایی بشه، چه چیزهایی که برای مردم به معنای واقعی هیچ وقت توضیحش داده نشده و مردم نمیدونن که عواقب اون برای ما چی هست و اینکه ما وارد چه جور معرکه‌ای خواهیم شد.
آقای دکتر آموزگار، ما کمتر از 3 روز داریم به نوروز. مردم با هر مشکلاتی بوده سفره هفت‌سین خودشون رو چیدن و احتمالاً شیرینی عید رو بسته به وسعشون تدارک دیدن. عرض کنم خدمتتون، ولی اولین بار هست در تاریخ ایران که همزمان با آغاز نوروز، نخستین روز ایام عید، ما در سازمان ملل باید منتظر باشیم ببینیم چه قطعنامه‌ای رو قراره برای ایران علیه ایران یا علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی تصویب کنن که پیامدهاش هم گریبانگیر سفره مردم خواهد شد. راستش کدومه؟ یعنی این غنی‌سازی که به نحوی باعث فقیرسازی مردم ایران هم میشه، مسئولش کدومه؟ دشمنی غرب هست یا اینکه لجاجت‌های غیر منطقی با یا با هدف‌های نامعلومی از طرف جمهوری اسلامی؟
جناب شالنگی، اولا که بنده اجازه بدید که یک نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای خونساری، که که واقعا آدم لذت میبره از این پختگی دیپلماتیک ایشون که حرفاشونو میزنن بدون اینکه حتی یک کلمه گیر بدن که بعدن بشود اعتراض بهشون کرد و در این حال همه حرفا رو میزنن. واقعا برافو.
ما بعد از برنامه به ایشون اعتراض میکنیم.
ببینید در مورد مسئله روسیه یک نکته اساسی دیگری هم هست که من نمیخوام تفسیرش کنم، فقط یک ماجرایی رو میخوام بیان کنم که یکی از دوستان روزنامه نویس من فرانسوی بنده که اینجا در آلترناتیو اکونومیک کار میکند برای من گفت در حدود 7-8 روز پیش. گفتش که وقتی که قرار بود اسرائیل حمله بکند به نیروگاه اتمی عراق، ماجرا رو به فرانسه اطلاع داده بود و فرانسه از قبل از اون یواش یواش اولا تلفاشو گرفت از عراق و بعد تمام این کارشناساشم از عراق خارج کرد و بعد اون بمباران اتفاق افتاد. حوادث طوری که آدم دچار همین سوءظن هستش که احتمالاً کارهایی که روسیه شوروی میکند یک کمی در همین چهارچوب باشد که واقعا چیز دردناکی است برای ما ایرانی ها که به هر حال مملکتمون مورد حمله قرار بگیره، ولی همچین بوهایی میاد. همین 3-4 ساعت پیش آقای ایوانوف رئیس شورای امنیت روسیه هم اعلام کرد که روسیه شوروی به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد که ایران صاحب بمب اتمی بشود و بجز اون اگر که در مورد تحویل دادن سوخت اتمی هم به ایران خیلی داره تعلل میکنه. به نظر من اینها همشون یه معانی خاصی دارن که در تقلید از آقای خونساری بندم نمیخوام خیلی خیلی برم توی ماجرا، ولی این نکته ها رو بایستی بهشون توجه کرد. اما در مورد این که در چه خواهد شد، طبیعی است که ایران لجبازی میکنه، ولی ایران در این حال نشون داده است که ایران آخونداست و آخوندا رو ما در ایران میشناسیم، اونا هارت و هورتاشونو میکنن ولی در آخرین لحظه وامیدن و به نظر بنده احتمال زیاد هست که این اتفاق هم بیفته، برای اینکه یک بار یکی از این آقای حسن روحانی بود که در وقتی که اومده بود در اون دوره ها برای مذاکره به خارج به یکی از دوستانش در انگلستان گفته بود که ما اگر که الان بگیم بله قضیه دیگه تمام است، ولی هر لحظه ما میتونیم بله رو بگیم. بنابراین احتمال دارد که آخوندها تصمیم دارن که در آخرین لحظه این کار رو بکنن. ما بایستی در این حال این رو هم متوجه باشیم که جمهوری اسلامی طرفدارانشو در داخل داره مرتب از دست میده. الان اقلیت بسیار کوچکی است که پشت سر حکومت ایران قرار دارن و اگر که جمهوری اسلامی و سرانش تسلیم بشن به سادگی به حرفایی که گفته میشود، نفوذ خودشون در اون دسته 5% 6% هم که در ایران طرفدارشون هستن به علت تمتعی که میبرند از حکومت از دست خواهند داد. بنابراین تمام اینها به دست به دست میدهد و این حالت رو ایجاد میکند. اما یک نکته ای هم باید توجه بکنیم که کشورهای غربی در این که اصرار دارن که جمهوری اسلامی غنی کردن اورانیوم رو رها بکند حق دارند، برای اینکه نسبت به رژیم ایران کوچکترین اعتمادی وجود ندارد و این بی‌اعتمادی ناشی از کارهایی است که خود او کرده است در طول این 28 سال. همه چیز رو آزار داده، سعی کرده است به بهانه صدور انقلابش گرفتاری ایجاد بکنند در همون همسایه‌هاش، همه جا گرفتاری ایجاد میکنند برای کشورهای آزاد، برای ملت خودش. حالا فکر کنید که یک چنین کشوری با این سابقه و با این توجه به این موضوعی که سالیان دراز مشغول فعالیت با در مورد اتم بوده است و هیچ چیزی رو به کسی نمیگفت، حالا صاحب اتم هم بشود، صاحب غنی شدن اتم هم بشود، چه بلایی سر دنیا خواهد آورد؟ یک بار دیگه من این مسئله گفتم ولی تکرار میکنم، شما فکر کنید که چاوکش محلتون رفته باشه از چاوکشتون قداره بخره و وقتی هم بگم برای چی میخوای بگید که میخوام گوشت خورد کنم، واقعا ممکنه که میخواد گوشت خورد بکنه ولی کی بهش اعتماد میکنه؟ بنابراین در مورد ایران هم همین حالت هست، این کاری کرده است که نمیشه بهش اعتماد کرد، در نتیجه مردم حق دارن که این کار رو بکنن.
آقای در مورد صحبت‌های آقای خانساری بهشون خواهیم رسید، میپرسیم نظرشون، نظر مجددشون. عرض کنم خدمتتون آقای سازگارا، آقای احمدی نژاد گفته که میخواد به شورای امنیت بره، ظاهرا موافقت هم شده، مون تا بعضیا میگن که نخه بهتر نره، مثل حزب مؤتلفه اسلامی که دبیر کلش محمد نبی حبیبی این خواست و مطرح کرده. واقعا رفتن ایشون چه تأثیری خواهد داره؟ خواهد داشت؟ آقای خانساری گفتن که نه، هیچ تأثیری نداره. میدونیم هم که ایشون بار اول مدعی شدن که موقع سخنرانیشون در سازمان ملل یک حاله از نور و قداست ایشون رو گرفت که
شرکت کردن، البته ولی فیلمش هم موجوده که
با آقای آیت الله آملی حتی گفتن و قسم هم خوردن که این بود، شاید امیدی هست که از این طریق بتونن شورای امنیت رو تحت تأثیر قرار بدن. غیر از این آیا تأثیر دیگه هم داره؟
من ابتدا تشکر کنم از تذکری که آقای خونساری دادن، درست تذکریشون، من مرادم از این که آدم ها با دقت انتخاب شدن در پیشنویس قطعنامه، اسم آقای امثال مرتضی رضا یا ذوالقدر این بود که بگم قطعنامه در واقع بیش از همه چیز علیه این باندیست که به مردم فشار میاره و ابعادش. اما برگردم به سوال شما، ببینید راجع به این که آقای احمدی نژاد ناگهان در حالی که مثلا در ابرقویشون میگه شورای امنیت ورقپاره بیش نیست، قطعنامه‌شو به هیچ دردی نمیخوره، ناگهان اعلام میکنن که میخوان بیان به شورای امنیت سازمان ملل در رأس یک هیئت 38 نفره که هیئت خیلی بزرگی هم هست، شاید بشه سه تا حدس رو زد. حدس اول این است که واقعا میخوام بیان اینجا و کوتاه بیام. به نظر من اگر این سیاست باشه احتیاج به اومدن نداره. در قطعنامه 1737 پیش بینی شده که ایران هر وقت غنی سازی رو متوقف بکنه دیگه همه تحریبان برداشته میشه، به نیویورک اومدن نمیخواد، در تهران هم بگن این اتفاق میفته. این فرمول هایی هم که آقای ظریف اعلام کرده، این چیزای واسطه که دوباره بیایم یه کنسرسیوم درست کنیم، بارها ایران اینو گفته، دنیا هم جواب منفی دادن. خیلی ساده میگن آقا ما وقتی بهت اعتماد نداریم بلنشیم بیایم تو اون کشور سرمایه بذاریم، غنی سازی رو درست کنیم، خب شما فردا صبح میزنی همه ملی میکنه، همه آرام بیرون میکنه. وقتی اعتماد نداریم به طریق اولا این کارو نمی‌کنیم. دنیا الان یه جواب میخواد، آره یا نه، یعنی تست سادهش کرده، توقف غنی‌سازی یا نه.
چند سال منتظر این؟
بله، و قبل تروس حاضر بودن بسته ای بدن، سیاست عویج و چماق بود، حالا 3000 تا سنتریفوژ آزمایشی اجازه بدن، اون موافقت نامه پاریس، ولی الان راحتش کردن، میگن آقا متوقف کن، بلند شو بیا بعد حرف میزنیم دیگه، چک و چونه اضافه ندارم. بنابراین احتمال اول به نظر من منتفیه و اصلا اگر این باشه کاری بی حاصلیست. احتمال دوم آقای چالنگی که در چارچوب سوال شما هم قرار میگیره، به نظر من بیشتر از همه است و اون این است که یک مقداری باز شو درست کردن برای مردم ایران میشه. به خصوص در نظر بگیرید که امسال تلویزیون جمهوری اسلامی 14 اسفند به یاد آقای دکتر مصدق افتاد و برنامه در دفاع از ایشون درست کرده و در تعریف ایشون و تمجید ایشون و البته مخالفین آقای دکتر مصدق هم فوری به تلویزیون اعتراض کردن در ایران.
نکات ملی هم پرداخته.
بله سرود ایران رو مثلا پخش بکنن
در حالی که اسم خیابون کوروش هخامنشی رو برداشتن و اسم دیگه ای گذاشته
و یا اسم دکتر مصدق رو سر یه دونه کوچه تو مملکت نمیگذارن و این ماجرا مقایسه، نه اینکه درست روز اول نوروز هم هست، مقایسه با روز 29 اسفند و ملی شدن صنعت نفت، این یه مقداری حالت تبلیغاتی میتونه داشته باشه و به نظر من این پیشنهاد آقای احمدی نژاد یه مقداری تصورشون این بود که بهشون میگن نه نمیشه بیان شورای امنیت و بعد عمه من غریبم در بیارن که نذاشتن ما بریم حرفمون رو بزنیم. خب بلافاصله جواب دادن بله میشه، امریکایی‌ها اعلام کردن بلافاصله ما به همتون ویزا میدیم بیاین. و حالا که بیان بیشتر به نظر میرسه که نطخ شبیه آقای چاوز خواهند کرد، یک تیریبونی گیر بیارن، چند تا فوش به آمریکا و دنیا و سیاست استکباری و نمیدونم عدم عدالت در دنیا و از این حرفا بدن و هیچ اتفاق خاصی هم نیفته. به اضافه همینی هم که میگین که اگه این بشه دوباره آبروی ما میره، یعنی دوباره بعد حاله نور و ظهور امام زمان از سازمان ملل و از این حرفا که عرض کردم. حالا خوشبختانه دنیا حساب ملت با فرهنگ ایران رو از آقای احمد نژاد واقعا جدا کرده، ولی معذالک به عنوان یه ایرانی من خودم میگم آدم خجالت میکشه. تو همین دانشگاه هاروارد یه بار چند وقت پیش که استادی صحبت، یه بحث پروژه تحقیقاتی بود، نه اینکه بخواد قصد تحقیق داشته باشه، به شوخی گفت رئیس جمهور شما که قبل از عید فطر بود، رئیس جمهور شما که درمان عید رو گفته عید فطر اعلام میکنه و شما که تو تحقیقات خیلی قوی هستید. میدونید این حرفای صد من یک قاضی که زده میشه، این آقای احمدی نژاد یا نمیدونه یا نمیفهمه که در منصب رئیس جمهوری کشور نشسته. و خب دنیا به ریش این حرفا همونجور که ملت ایران میخندن، شاید برای هیچ سیاستمداری در تاریخ ایران به اندازه آقای احمدی نژاد مردم ایران با اون ذوقی که دارن جوک نساخته بشن. این جوکا تو دنیا هم هست. شما وقتی بیایی بگی حاله نور من دور سرم بوده، فکر نکنید تمام مطبوعات دنیا اینو نقل کردن.
برای خیلی بی اعتقاد هستید آقای استاد. به هر حال اعتقادیش دارن، ایشون معتقد هستن که حاله نور رو برخی هم باور کردن، میدونن.
البته بعید میدونم هیچ کس باور کرده بشه. جالبی که خود ایشون هم باور نکرده و بعدن تکذیب کردن، فهمیدن که این خیلی حرف احمقانه ایه. نکته دوم به نظر من به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد. و نکته سوم که البته اگر عاقلانه باشه میتواند مثلا دنبال این سومی باشه، این است که آقای احمد نژاد بیاد یک نطق خونسایی بکنه، حالا در حد اعتراض به نمیدونم بی‌عدالتی در دنیا، ولی پشت پرده بیان آقای امثال متکی و لاریجان اینها سعی کنن که ساخت و پاخت کنن. اونم جاش در شورای امنیت نیست، برای اینکه در اونجا سفرهای کشورها میشینن، در سطح بالایی نیست اون اتفاق بیفته. من لذا فکر میکنم امثال آقای عسکرالدی که شما گفتین به هر حال اینقدر عقل دارن تو این مملکت، یا دیگرانم من دیدم که بالاخره دوتا پیرن تو سیاست پاره کردن، کم و بیش همه دارن توصیه میکنن که آقا این سفر بی حاصل شد.
خب بعد از سفر به ابرقو سفری هم هست به نیویورک، شاید پیامدهای سیاسی داشته باشه. البته من توضیح هم بدم، شما قصدتون از عم من غریبم همون ننه من غریبم هست احتمالا میتونه
این قرائتش هم هست،
نسخه دیگه هم باش بستگی به عرض کنم خدمتون، بله نوع قربت داره در بود. عرض کنم خدمتون آقای خانساری، اگه درباره توضیحات آقای آموزگار صحبتی داشتید که میشنمیم، وگرنه من یک پرسش دارم. اینکه آقای منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتن یا مدعی شدن که اروپایی ها گفتن که بعد از صدور قطعنامه یک بیانیه هم قرار در تلطیف قطعنامه منتشر بشه و ما یعنی آقای متکی بهشون گفتیم خب چرا این بیانیه رو اول منتشر نمی کنید و بعد قطعنامه رو، چجوری میشه یه بیانیه تلطیف کننده رو قبلا منتشر کرد بعد خود قطعنامه رو؟ در مورد پاسخ اروپایی ها دیگه آقای متکی چیزی نگفتن. این حرف چقدر دیپلماتیکه و چقدر درسته و آیا حقیقت داره؟
والا من شخصا این مسئله رو در هیچ به اصطلاح خبرگزاری اروپایی یا انگلیس که درش زندگی میکنم اصلا نشنیدم و اساسا بعیده که اونها از یک سو بیان یک چیزی بگن بعد روز بعدش اعلامیه‌ای در یک سوی دیگه بده. به نظر من این بیشتر از برمیگرده به اون طرز تفکری که خود آقای متکی دارن و اون کسانی که ایشون به هر حال میخوان با این نوع حرف ها که در اصل به نظر من مثل یک حرف کاملا واهیه تحت تأثیر قرار بدن. من اگر اجازه بدید دو مطلب کوتاه اضافه بکنم در ارتباط با همین سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک، چون و به هر حال برای جامعه بین‌المللی همه صحبت از این میکنن که حرف نهایی رو خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با هر مسئله‌ای میزنه و نه احمدی نژاد. سفر احمدی نژاد به هر حال در شورای امنیت این معنا رو داره و مسلماً در محاسبات سیاست داخلی کشور هم داره که احمدی نژاد به نوعی لاریجانی رو کنار زده. مثلا از خود لاریجانی که سوال کرده بودن در ارتباط با سفر احمدی نژاد به شورای امنیت در این رابطه، خب او یک جواب خیلی میشه گفت که جوابی داده بود که کاملا بیانگر طرز تفکر و عدم رضایتش از این ماجرا بود. به عقیده من او داره سعی میکنه که سیاست خودش رو احمدی نژاد در درون مملکت به نوعی نهادینه بکنه و یکی از متدهای این هستش که هر نوع پل بازگشت رو این خراب بکنه و حضور او در شورای امنیت در این زمان در اصل دردی رو دوا نمی‌کنه. اگه می‌خواست بیاد باید قبل از اینکه کار به این پیشنویس می‌کشید می‌اومد، نه در زمانی که این حکم به هر حال می‌خواد به نوعی اجرا بشه. به هر حال این به عقیده من خیلی جالب خواهد بود، چون خارجی‌ها به نگرانی‌هاشون در ارتباط با ایران به نظر من اضافه تر میشه، چون قبلا حالا به نوعی بعضی ها ممکن بود فکر کنن که در یک مقطعی خامنه‌ای بخواد جلوی این زیاده روی های احمدی نژاد رو بگیره، ولی این سفر در این زمان میتونه این تصویر رو بده که بله، احمدی نژاد اصلا به حرف خامنه‌ای هم کاری نداره و او و همین دار و دسته پاسداری که پشتش هستن هدفشون چیز دیگه است و اون در بر میگرده رو اون مسائل اعتمادسازی و نگرانی هایی که اساسا در جامعه بین المللی وجود داره نسبت به نیت افرادی مثل احمدی نژاد و اینکه اینها امروز انان امور رو به دست گرفتن و تحت هیچ شرایطی هم از خر شیطون پایین نمیان.
آقای آموزگار، کمتر از 2 دقیقه ما وقت داریم، عرض کنم خدمتون آیا این نظر مقاله‌ای هست در این زمینه که جمهوری اسلامی برای اداره سیاست داخلی خودش نیازمند بحران‌های خارجی است و بحران اتمی رو اصلا نیاز داره به همین شکل ادامه بده برای اداره اوضاع داخلی، این نظر درسته یا مغرضانه است؟
کاملا درست است و از آغاز کار هم همینطور بوده. از هر بار که بحران ایجاد شده است برای اینکه بتوانند مردم رو مشغول بکنند، عقب ماندگی هاشون رو پشت اون پرده قایم بکنن، و این کار رو هم ادامه خواهند داد، وگرنه هر انسان صاحب منطق و هر انسان عاقل در هر نقطه جهان که باشد، که قطعا توی آخوندها هم کم نیستن این آدم آقا، می داند که اون چه که ایران می کند یک لجبازی بیهوده است، به ضررش هست، دارد تمام پل‌های پشت سر به قول آقای خونساری رو خراب میکنه و به یک لحظه خواهد رسید که دیگه هیچ کار نخواهد تونست بکنه. گرفتاری این هستش که جمهوری اسلامی ایران چون یک حالت ارتش اشغالی رو در ایران دارد، روز به روز و دقیقه به دقیقه زندگی میکند و معتقد است تا اون موقع که میتواند سر کار بماند به اتکای یک گروه خاصی که به اونها منافعی میرسوند و اونها اینها رو حمایت میکنند، باعث بموند و حتی اونجا که میتواند ببرد، ولی بعد از اون شر اتفاقی که میخواهد بیفتد برای ایران براشون اصلا مهم نیست.
آقای سازگار، وقت ما متاسفانه کوتاه است. اگر این سیاست ادامه پیدا کنه، ما منتظر بحران‌های اقتصادی بیشتری باید برای ایران باشیم و مردم ایران؟
قطعا تا همین الان هم همین شبه تحریم روی سر کشور بوده، به قدر کافی به بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور صدمه زده. الان کسی تو مملکت آجر رو آجر نمیگذاره بر مبادا اینکه فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. بنابر این بله، همونجوری هم که عرض کردم، ماده 7 این قطعنامه اگر تصویب بشه فشار مالی رو بر ایران به شدت افزایش خواهد داد. این دفعه فقط از جانب آمریکایی ها دیگه نیست، میره در کانال شورای امنیت و سراسر دنیا هم سرش متحد میشن. من یک نکته ای رو هم اضافه بکنم، در داخل ایران هم آقای چالنگی الان گروه های راه حل هایی رو میگن ما بیایم با آمریکایی ها متوقف کنیم، مستقیم مذاکره کنیم. اینها هیچ کدوم راه به جایی نمیبره. به نظر من تا تغییرات مناسب در ایران داده نشین، بیانیه‌هایی که پاره دوستان امضا میکنن راهگشا نیست. هر نوع راه حلی باید انتهاش به اینجا برسه که حق مردم داده بشه و ادا بشه.
تغییرات در خود نظام یا در مجموعه نظام؟
در مجموعه نظام، در به اصطلاح مبانی اساسی که بتواند آزادی بیان، تجمع و تشکل رو برای مردم ایران تأمین بکنه. این راه حل‌ها که ما بیایم متوقف کنیم، اخیراً 300 تا امضا جمع کرده بودن که بیایم دولت متوقف کنه، آمریکا مستقیم بشینه مذاکره بکنه. الان جو همچین جوی نیست، آمریکا همچین کاری رو هم نمی‌کنه.
سپاسگزار هستیم. پیشاپیش نوروز بر شما خجسته باد. درود میگیم به آقای دکتر خانساری، آرزوی سال خوش برای شما در لندن. سپاسگزار هستیم و درود میگیم به آقای دکتر آموزگار با آرزوی نوروزی خجسته برای آقای خانساری و آقای آموزگار و همه کسانی که برنامه ما رو میبینن. لحظات دیگه نگاهی میاندازیم به چند روزنامه آمریکا و احتمالاً کشورهای